أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به روایات داله به صحت نکاح فضولی بود، به تقریب پنجم که باز بر اساس اولویت هست رسیدیم، که این تقریب محقق عراقی در شرح تبصره فرمودند و عبارتشون اینه تقریبا: ان صحت عقد الفضولی من جهت المهر الذي هو من تبعات النكاح ملازمة للصحة في سائر المعاملات المالية المستقلة بالفحوى. خب ادله تصحیح نکاح فضولی قهرن دلالت میکنه اگر یک فضولی آمد مرئی را برای مردی تزویج کرد به فلان مقدار مثلا مهر، اون مرد هم قبول کرد، یا زن هم که مثلا اگر فضولی بود اونم زن هم قبول کرد. در اینجا خب چون نکاح متقوم به مهر هستش، پس قهرن یه تملیک مهری هم اینجا میشه از طرف زوج، اونتا مستقلن نیست، در باب بی در باب اجاره مستقلن تملیکه، نه طبعا لامر آخری. اینجا طبعا لنکاح این تملیک میشه. حالا ایشون میفرمان وقتی شارع این تملیک رو در اینجا پذیرفت، که برای این تملیک یک انشاء مستقلی وجود نداره و یه امر طبعی بوده، این تملیک مالی و این انتقال این مال به عنوان مهر به زوجه را پذیرفت، پس به طریق اولا باید بگیم در جایی که مستقلن مورد انشاء خودش واقع شده اونجا به طریق اولا میپذیره، اینجا که یه تملیک مالی بوده که خودش مستقیمن انشاء نشده به تبع نکاح انشاء شده و به تبع نکاح قرار داده شده، اینجا وقتی این تملیک مال و انتقال این مال را به مرأه میپذیره از جانب زوج، در جایی که فضولی آمده مستقلن او رو انشاء کرده و طبعی دیگه نبوده، درست بهش توجه شده، خودش ملحوظ استقلالی بوده و انشاء شده، خب اونجا به طریق اولا باید بگیم که پذیرفته از شارع. این بیانی است که میتوان راجع به فرمایششون گفت، خودشون همین بیانی است که خوندم. حالا تقریبی که به ذهن میاد برای فرمایش ایشون اینه. پاسخ این اولویت هم از ما سبق روشن شد. اولا در اینجا که شارع پذیرفته این تملیک را، ممکنه به خاطر همون جهتی باشه که میگفتیم شارع اسباب نکاح را آسان گرفته، هم انشاءن هم مهری که میخواد درش قرار داده بشه و تملیکی که باید بشه، مهریه که باید قرار داده بشه، ممکنه شارع مقدس اینجا به خاطر اهتمامی که داره به نکاح و اینکه سفاح و امثال ذالک و عدم طیب ولادت و اینها محقق نشه، اومده هم نکاح انشاءن و همه بند و بیلاش رو آسون گرفته در اینجا. ولی در اونجایی که اینجور نیست، غیر نکاح، این آسانی رو نگرفته باشه. این احتمال عقلایی است و با وجود این احتمال عقلایی ما یقین به اولویت پیدا نمی کنیم. این اول. ثانیاً همون مطلبی که آقایون می‌فرمودن که فوقش این است که این اولویت ظنیه‌ای به ذهن انسان میاد و اولویت ظنیه هم که لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین این تقریر پنجم هم که آخرین تقریری بود که عنصر اولویت درش مأخوذه، پنج تا تقریر همش عنصر اولویت درش مأخوذ بود، این هم قابل اعتماد نیست. دلیل ششم فرمایش صاحب جواهر قدس سره بود که ایشون فرمود که کسی که نظر کند به ادله صحت نکاح فضولی در می‌یابد که شارع از باب اینکه این موارد مندرج در ادله صحت نکاح و جواز نکاح هست می‌فرماید. وقتی از این باب شد، فرقی بین نکاح فضولی برای اندراجش تحت عمومات با معاملات فضولی برای اندراجش تحت عمومات و معاملات نیست. این فرقی نمی کنه که ان نکاحو مثلا جایزون، بعد بگیم که این نکاح فضولی مشمول اونه. اونجا هم گفته احل الله البی از صلح جایزون، خب صلح فضولی یا بیع فضولی، خب اگه اون مشموله اینم مشموله، فرقی نمی کنه جا. و مثلا اگه سرش اینه که با اجازه، این میشه عقدهو، بیعهو، عقدهو، نکاحهو، امثال زاله، اونجا خب با اجازه میشه بیعهو با فلان. اگر اینجا مثلا عقدهو لازم نیست ولی عقد مرتبط مقصوده که امام مثلا میفرمود، خب اونجا ما همینجور. بنابراین فرقی در این جهت نمی کنه. فرموده که علا وجه یظهر منهما، یعنی هم از روایات هم از اجماع مثلا، عدم الخصوصیه له و انه جاز لندراجهی فیما دل علا صحت نکاح و لزومهی و نحو ذلک مما هو مشترکان، یعنی اون اندراجی که مشترکان بین المقام و بین اینم. به خدمت شما عرض شد که استدلال دیگه، پاسخ به این استدلال هم این است که مطهرتاً میگیم ما صحت فضولی رو علی القاعده از ادله دریافت میکنیم، یعنی خودمونم میفهمیم، اگه این عبارات خاصم نباشه خودمون از اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارت انتراز و اینا میفهمیم صحت معاملات فضولیه. خب اگه اینو میفهمیم و علل اگه این رو بفهمیم میگیم فضولی علل قاعده درسته، احتیاجی به دلیل خاص نداره. ولی اگر نفهمید و گفتیم نه ظهور این روایات شامل فضولی نمیشه، این عمومات شامل فضولی نمیشه به رأسهی، پس نیاز داریم به ادله خاصه. وقتی میریم سراغ ادله خاصه، یعنی اینا خودشون دلیلن مع الغزه از اونا، اونا که اندن نیست، اونا اشکال داریم درش، اونا رو نمیفهمیم. وقتی این طور شد، خب اونا که ظهور نداره از کجا فرض ندیگه، اونا رو میگیم از کجا میگید این موارد خاصه که از این مورد نکاح که حضرت فرموده برای اندراج در اونه، اینه ظهوری در اینکه برای اندراج در اونه. بله اگه تعلیل فرموده بود که درست است لأن الله تعالی قال مثلا فلان، خب این بله، هم چیزایی که تو این روایات نیست. و اگر هم تازه در روایات نکاح گفته بشه اینا مندرج است، خب این کاشف از این که اینا رو شارع اعم اراده کرد، اما آیا از اهل الله البه بعد از اینکه فرض اینه که خود ظهور خودشو نقبول، اونجا هم همینجوره. بنابراین این فرمایش هم ما رو نمیتونه قانع کنه. بر دلیل هفتم، دلیل هفتم فرمایش با صاحب جواهر بود که این ادله صحت نکاح مواردی را که متضمن بیع فضولی هم باشه میگیره، مثل این که اون فضول ابتداءً مالی را از این مرد رفته فروخته فضولتا، سمنشو گرفته، بعد اون سمن رو صداق قرار داده برای تزویج و حالا اون خبردار شده میگه که قبول، که این کارا شاید خیلی هم میشه، مثلا پدریز حالا خودش صلاح دیده برای فرزندش بالغ است و که دیگه الان ولایت برش نداره دیگه، و هم داره مثلا یه جنسی از اونو میفروشه و دختر عموش هم که قبلا این چیزا اعمال میکردن دیگه، خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو علیا فرمود من میخواستم با یکی دیگه ازدواج کنم، پدرم گفت نه دختر عموتو باید بگیری دیگه، ما هم گرفتیم چون پدرم گفت بده. خب حالا خودش برشته مثلا یه جنسی از این پسر فروخته و بعدم رفته دکتر امور برای این تزویج کرده و با همونم صداق قرار داده، حالا به پسر خبردار میشه یه قبل، حالا صاحب جواهر اینجا میفرماد که خب اون قبل تو یعنی اون نکاح درسته، صداقش هم همون چه قرار دادی، خب این صداق بخواد همون باشه این نمیشه جز این که اون معامله هم درست باشه. خب وقتی این معامله درست بود، این فضولی درست بود، دیگه فرقی بین این و جای دیگه نیست دیگه، پس باید بگیم که درست، همه جا درست. جواب این است که دو تا جواب از این فرمایش هم داده شده. یکی این است که این روایات نکاح در مقام بیان از این حیثیت نیست، از حیث نکاحه که من حیث نکاح اگه اجازه داد درسته، حالا از حیثیت دیگه از این جهت در مقام بیان نیست که حالا اگه فضولی کرده و نمیدونم یک مهر رو از باب فروش فضولی نمیدونم اموال اون زوج به دست آورده اونم ها اونها هم درسته، نه در این مقام نیستش.
به اطلاقش که استناد نکرده، موردش خواسته استناد کنه،
مورد نداره آخه، اطلاقه، نگفته یعنی از همچین مسئله که سوال نشده که این کارو کرده، اطلاقه میگه ازدواج کرده، میگه خب این اینا ادله، این ادله اونجا هم شامل میشه.
مثلا میگم ماده سوال کرده ازدواج کرده، قطعاً اون ازدواج هم صداق بوده.
بله. اما صداقش فضولی بوده که نداره که اون روایت به اطلاق باید بگه.
عقدش فضولی بوده، صداقش بوده؟
نه بله بله. نه که چیزی رو فروخته بوده که این
که توش نیست قبولش.
بله. نه نه. اون مثلا به کلی
عقد فضولی بسته ولی تو عقدش
نه صداق تعیین کرده، گفته مثلا اینو تزریق کردم با به 100 میلیون یا 16 تا مثلا 15 تا سکه بهار آزادی کلیه. اینکه بیع فضولی محقق نشده که
صداقش فضولی نیست.
ببینید ایشون داره میگه بیع فضولی یه جا محقق شده، این اثبات اون بیع فضولی میکنه، این بیع فضولی با بقیه بیع فضولی ها فرق نمیکنه. پس میفهمید نه کلا تو این روایت اصلا بیان نشده که چیز فضولی فروخته شده،
یه فرشو فروخته.
بله. داره نه قهر صداق قرار داده، صداق هم یه امر کلی قرار داده، یا نه کلی هم قرار نداده، گفته اون فرشش. اینجا هم که فضولی نیست، بیع فضولی اینجا محقق نشده که، صداق فضولیه که همون که نکاحش فضولیه. بله چون که ایشون مقدر بگه بیع فضولی. خب این که از این هست که در مقام بیان نیست، این اولا. ثانیا نه این باطل باشه، اون صداق هم باطل باشه. خب در اینجا اگر ذکر صداق نشود در عقد دائم که باطل نیست. بله باید مهرالمثل باید بره بده وقت قبول کرد. پس بنابراین اشکالی نداره، این لازمه این نیستش که اگر اینو اجازه کرد و روایات میگه این نکاح درسته لازمش این باشه که بخواد بفرماید اون صداقه هم درسته که فضولی بوده.
اطلاق مقام نداره اینجا.
بله نه
یعنی با قصد نظر از اشکال قبلیه، اگه قبول کنم که اطلاق داره اینجا رو در بر میگیره.
بله.
خب بعد مخ اینکه نمیده بگه این
نه نمیگیره دیگه
این نه اینکه نمیده بگه این مهر مهریه باطله، اون مهرون مثل رو باید بدین، یه اطلاق مقام اینطور هست. اگه با قصد نظر از اشکال قبلی این اشکال اول شما فهمید اطلاق نداره که این صورتی که قبلش هم بیعی کرده و اینا واقعا هم فهمشون درسته. اما اگه از اون صرف نظر بکنیم اینجا یه اطلاق مقامی هست که بیاد بگه که اگه لازم بود باید بیاد بیم گفت که این مهریه باطله، مهر المثل ثابته.
عرض بکنم من که اطلاق مقامی در صورتی درسته که نه در مقام گفته شده باشه و نه در شریعت گفته شده باشه، یا در یه موردی باشه که همونجا میخواد عمل کنه و ما الان میبینیم اونجا اگه نگه در غلط میفته. اما اگر اینجوری نباشه، مسئله این که به یه فضولی باطل است و فلان اینا مسئلهش گفته شده، خب اینجا لازم نیست که گفته بشه که نکاح، نظر به نکاحه، وقت نکاح هم مسئلهش هستش که بله مسئله نکاح هم اینه که اگه مهر در ذکر نشود باطل نیست، اجرت مهر المثل باید داده بشه. خب وقتی این مسئله هست، الان این مسئله که طرح میکنن در اینجا، امام علیه السلام همین مقدار میفرمود که اگه گفتم نکاحش درسته، مسائل دیگه اینجا وجود داره. خب در شریعت مسائل دیگه اش گفته شده.
اطلاق اولی درست باشه.
بله. یعنی به این معنا درست بگیرن. نه نه به این معنا درست باشه. ببینید اشکال دوم اینه، به این معنا درست باشه، یعنی بگیم حتی اونجا هم حضرت داره میفهمد درسته. اون اشکال قبلی این بود که
از مقام بیان،
از این که این بیعه درسته یا درست نیست در مقام بیان نیست.
بله.
اشکال دوم این است که ما اگر به این مسئله توجه کنیم که صحت نکاح توقف نداره بر اینکه اون درست باشه، ولو اون معامله باطل باشه، میشه گفت نکاح صحیحه. پس بنابراین امام فرمود نکاح صحیحه. از اون مسئله های دیگهش که حال چی مهر این میشه، اون معامله چجوریه، از احکامش گفته شده در شریعت.
این صحبه رو در بر میگیره ولی یه کاری به اون جزئیات دیگهش
نداره. این به خدمت شما عرض شد که اینم فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو، بس اینم باز نمیتواند دلیل ما باشه. هشتمین دلیل فرمایش آغازی هاست که آغازی ها فرموده است که وقتی اون تملیک به تبع درست شد، که ما گفتیم وقتی تملیک به تبع درست شد اونجا گفتیم بالاولویه، اونجایی که تملیک انشاء مستقل داره و خودش ملحوظ به نظر بوده، مستقلن به طریق اولا باید درست باشه. بعدش فرموده حالا کسی اینو قبول نکرد، لااقل قول به عدم فسخ است. اگه این تملیک درسته، بقیه تملیکان به عدم فسخ درسته. این فرمایش که ایشون فرموده، خب اینم که بخدمت شما، این عدم فسخ کجا؟ عدم فسخ واقعی میگی؟ ما چه میدونیم عدم فسخ واقعی به چه دلیل میفرمایید فسخی نیست؟ اتفاقا ادعای غالب فسخ هم داریم، میگن اینجا درسته ولی اونجا رو اشکال میکنم، اینجا ثابت نیست عدم فصل، عدم فصل واقعی که اینجا رو شاره گفت درسته بگیم اونجا هم درست. خب این هشت دلیلی بود که، یعنی هشت تقریبی بود که برای روایات داله بر صحت نکاح فضولی وجود داشت که کلش محل اشکال واقع شد. پس نتیجه این که به این روایات نمیتونیم استدلال کنیم. هنا اشکالون مهمون و اون اینه که کلن آقای سید رضوان الله علیه در تعلیقه مبارکشون این اشکال رو کردن، فرمودن که خب شما دلیل بر صحت نکاح فضولی رو چی قرار دادید؟ یکی اجماعات بود، یکی روایات. اما الاجماع بزرگان از فقها قبول ندارن و میگن نکاح فضولی باطله. منهم شیخ طوسیه در خلاف و در مبسوط، لأن المحکیه ان الشیخ فی المبسوط و الخلاف انکاره من الاصل اصلا، و ان فخر المحققین ایزن ذالک به سر علامه در ایزاه الفوائد. فیه و فی سائر العقود، اصلا فخر المحققین هم در نکاح هم در بقیه عقود فرمونه باطل. و ان ابن حمزه اختصاص او به تسعت مواضع، ابن حمزه هم فرموده در 9 مورد از موارد نکاح فقط جایز، اونم چون در اون 9 مورد نص داری، نه همه مورد، اونم لوجود نسلی ها دون غیره ها. پس بنابراین اجماعش که اینجوری، و اما الاخبار فهیه ایزن واردتون فی موارد مخصوصه، که همون نه موردی است که ابن حمزه فرمود که نکاح الاب لبنهی کما فی الموثقه اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه. دو، نکاح الولی العرفی من الاخ والعم و نحوه ها، باید نحوه ما باشه، نحوه هاست. ولی عرفی برادر بزرگ مثلا، یا عمو، به خصوص سابقه اینا خیلی بوده دیگه، مثلا ولو پدرم بوده اونا تو خونه مثلا چی داشته، یا پدر فوت شده، خب برادر بزرگ حالا بالاخره مثلا اعمال اینجور چیزا میکنه. این موردم داریم که اگر اخ یا عم تزویج کرد بعد مرعه قبول کرد اشکال نداره، کما فی صحیحه الحذا. و نکاح الام لابنه کما فی روایت محمد ابن مسلم. و نکاح الوسیع کما فی صحیحه ابن بزی. و نکاح العبد بدون اذن المولا و نحو ذلک، که مما یمکن تخصیص الحکم فی به مورد حسب مختاره ابن حمزه. فتعدی و بالجمله فتعدی منها الى مطلق نکاح الفضولی مشکلان فضلا عن التعدی الى سائر العقود من البیع و نحوه. ما بقیه نکاح فضولی رو هم نمیتونیم به اون تعدی بکنیم در غیر این موارد، یا اجنبی اومده مثلا کسی رو تزویج کرده، فضلاً اینکه بخوایم از اینا تعدی کنیم بگیم که بیع هم درسته، اجاره هم درسته، نمیدونم مزارعه و مساقات و بقیه معاملات درست. این فرمایشی است که سید قدس سر رو در تعلیقه فرمود. ولی در عروه در باب نکاح ایشون فرموده که اتفاقا ای کاش ایشون بیو اینا رو نوشته بود، مسائل فضولی رو خیلی مفصل در نکاح مطرح کرده ایشون. الاقوا مسئله هجده مال اولیاء، باب اولیاء العقد. الاقوا صحت النکاح الواقع فضولا مع الاجازه سواء کان فضولیا من احد الطرفین ام کلیهما، کان المعقود له صغیرا او کبیرا حرا او عبدا. والمراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولی والوکیل، که بعضی معاشرین فرمودن این عبارت تسامح درش هست. العقد الصادر من غیر الولی والوکیل میشه فضولی؟ ای خودش کرد. خودش نه ولی یا خودش نه وکیله. رضا آقای مرعشی قدس سره فرموده بل کل من لیس بیده زمام العقد، اینجور بود هر کسی که زمام عقد به یده اون نیست، اینجور تعبیر بکنیم دیگه تاسمه نه. سوا اون کان قریبن کل اخ و العم و الخال و غیره هم ام اجنبیین و کد از صادر و من العب و العمل نفسهی به غیر اذن مولا اذن الولی و من هل عقد صادر من الولی او الوکیل الا غیر الوجه المعزون فیه من الله و من الموکل کما اذا اوقع الولی العقد علا خلاف المصلحه. اگه گفتیم ولی باید مصلحت طفل رو مصلحت مولا علی رو ملاحظه کنه، مصلحتش نبود، این میشه وضوع. او تعدى الوکیل اما عینه الموکل. من فرمونده ولا یعتبر فی الاجازه الفوریه سواء کانت تأخیر من جهت الجهل به وقوع العقد اما العلم بهی و ارادت تروی میخواد فکر کنه او عدم ها ایزن. خب مسائل فضولی رو کسی بخواد در جای دیگه، این جای عروه مفصلش و مسائلش هم بعد ذکر کرده و بیان فرموده که خود ایشون عدول کرده. خب این حالا بحثش مربوط میشه به کتاب نکاح که جواب این است که ما روایاتی که فرمودن ازش استفاده عموم میشه داریم، اینجور نیست که روایات ما رو موارد خاصه باشه.
عموم باب نکاح یعنی؟
بله
عموم باب نکاح.
بله بله داریم که حالا من نیاوردم فعلا حالا اون که دیگه حالا بله تان روز آوردم کتاب نکاح آقای خویی رو شروع بشون رو که ایشون بحث کرد دیگه حالا اینو نکل و هولا بعد از این که ولو این روایات داشته باشیم برای بحث ما تو خودش بحثیست که نکاح فضولی درسته یا یعنی در جای دیگه اونا خودش بحث مهمیه حالا اونو دیگه واگذار میکنیم به مطالعه آقایون و مراجعه خود آقایون. بحث بعدی رو عرض کنم برای مطالعه. خب روایت دیگری که بهش استدلال شده که شیخ اعظم اینو بعدها ذکر میفرماید ولی به ترتیبی که ما مثل با الفقه ترتیب بحثمونه اینجا بعد از این روایت ذکر فرمودن، باز روایت نکاح عبد منتها تقریب استدلالش نه اینیست که اینجا گفته شد، اون روایت مبارکه‌ای که وجود داره و تعلیل داره و استدلال به تعلیل میشه
نه
به اولویت و امثال ذلک، و اون این است که عبدی بدون اذن مولا میره ازدواج میکنه، بعد این مولا خبردار میشه میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که این، بعد حضرت میفرماید که سوال میکنن حضرت میفرماید که اگر مولاش اذن بده این عقد درسته، لأنه لم یأس الله و انما عصا سیده، چون این مخالفت با خدا نکرده مخالفت با سید کرده با مولاش کرده، حالا مولا اجازه بده درست میشه. به تعلیل وارده در این روایت استدلال شده. خب حالا تقریب استدلالش چیه و آیا این درسته یا نه و قبل از اون مفاد این روایت چیه؟ این محل کلام واقع شده بین اعلام، شیخ اعظمی رو مؤید قرار داده، بزرگانی نه اینو به این استدلال کردن گفتن استدلال درسته، مثل آقای نائینی مثل آقای اصفهانی اینا استدلال رو به این روایت درست دانستن. انشاءالله بحثش برای جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.